بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولادت با سعادت علی بن موسی رضا علیه الله و تحیت و ثنا رو تبریک و تهنیت عرض میکنم، همینطور هفته کرامت. موضوعی که جلسه گذشته وعده دادیم معاملات ارزی است. قبلا در بحث از پول گفتیم که پول امروزی پول اعتباری است. در اثر اعتبار مقام اعتبار کننده که میتونه دولت یا بانک مرکزی باشه ایجاد میشه. یه نکته بسیار مهم در مورد پول اعتباری که غالبا ازش غفلت شده اینه که این پول اعتباری درسته که حاصل اعتباره، ولی اعتبار کننده به نحو یک قدرت خریدی اعتبار میکنه. به عبارت دیگه مجعول میباید یک موعظه‌ای داشته باشه. میتونه موعظه‌اش طلا و نقره نباشه یا اشیاء گرانبهای دیگه نباشه که در گذشته بوده، اما این موعظه نباید مجهول باشه و نباید مبهم باشه. اگر نه، یکی از مشکلاتی که فقها مطرح می کنند در مورد مبادله و معاوضه اینه که طرفین معامله و معاوضه باید معلوم باشه و مجهول نباشه که دوچار قرار بشه. بله، در مورد پول میگم. وقتی پولی جعل میشود میباید موعظه‌ای داشته باشد. نمیخواهیم بگوییم که میباید پشتوانه داشته باشه. نه، بحث پشتوانه امر دیگری است و میدانیم که از 1971 به بعد چیزی به نام پشتوانه پول در جهان وجود نداره. اما میگیم که یک معادل سازی که باید بشه. چرا این رو میگه معادل سازی باید بشه؟ چون پول مقیاس سنجش ارزش‌های مبادله ایست. خب یک مقیاس مثل همه مقاییس باید استاندارد باشه، باید از ثبات برخوردار باشه. در مورد متر دیگه میگیم 1000 میلی‌متر، نمیشه 1001 میلی‌متر یا 999 میلی‌متر. در مورد هر سنجه دیگری هم همینطوره. سنجه ها مقاییس باید از اعتبار برخوردار باشن. در صدر اسلام یکی از چیزهایی که در بازارها کنترل میشد و در طول تاریخ توسط محتسبین ناظران بازار مراقبت میشد سنجه ها بود. یعنی مثلا اوزان کنترل میشد، وزن باید کنترل بشه، وزن باید نظارت بشه. این که ما با پولی روبرو باشیم که سنجه نباشد و حالان که پول مقیاس ارزشه، خود تناقض آمیزه، معنی نداره. در غیر این صورت باید به گونه‌ای باشه که عقلا بهش اعتماد کنن. اگر پول مقیاسی باشد که کشداره، کم و زیاد میشه. در این صورت عقلا ازش عدول میکنن، میرن سراغ یک چیزی که از ثبات ارزش برخوردار باشه برای نگهداری ارزش‌های مبادله ایشون. و ما میبینیم در اقتصادهای با تورم بالا این اتفاق عملا میفته، یعنی مردم منابع نقدینگی که به دستشون میرسه فورا تبدیل میکنن به چیزی که از ثبات ارزش برخوردار باشه، حداقل به ارز تبدیل میکنن، به ملک تبدیل میکنن، به سکه تبدیل میکنن. این کارا چرا داره میشه؟ این کارا از اون جهت داره میشه که میبینن و میفهمن که پول ارزش خودش رو حفظ نمیکنه و یکی از وظایف مهم پول که سنجش ارزشه و مقیاس ارزشه این رو از دست داده و ذخیره ارزشه، چون ذخیره ارزش هم نیست. دو تا در واقع وظیفه جزء وظایف پول هست، یکی وسیله سنجش ارزش ها، یکی وسیله ذخیره ارزش ها. وقتی پول وسیله ذخیره ارزشه که دچار نوسان در ارزش نشود، در این صورت وسیله ذخیره ارزش هم خواهد بود. خب حالا ما در مورد ارز صحبت میکنیم. به پولهای خارجی معمولا ارز گفته میشه.
بله. پشتوانه چه فرق
میکنه؟ چون کلامتون بود که پشتوانه نیست. و معنی پشتوانه اینه که به قدر طلای ذخیره شده نقدینگی منتشر بشه. حرف ما این نیست. ما میگیم ممکنه چند برابر از طلای ذخیره نقدینگی منتشر بشه، کما اینکه الان چنین است. یعنی اینطور نیست که ما بگیم معادل نقدینگی که منتشر شده حتی مطابق قیمت سکه بهار آزادی ما طلا داریم در کشور، هم چیزی نیست. من نمیدونم چه مقدار طلا در مقابل این پول وجود داره، ولی اصلا پس اون میشه پشتوانه. اونم این مقدار طلا باید در خزانه بانک مرکزی وجود داشته باشه، در اون صورت میشه پشتوانه. الان چنین چیزی نیست. حتی یک دوره ای اتفاق افتاد که درصدی از اون نقدینگی منتشر شده به عنوان پشتوانه طلا ذخیره میشد و نگهداری میشد. الان چنین چیزی وجود نداره. ما از این جهت نگرانی نداریم، ولی میگیم خود پول باید یک عدلی داشته باشه. عدلش هرچی میخواد باشه، بگید سبدی از کالاها، سبدی از کالاها معادل یک واحد پول ملی، حالا طبعا به نسبت خودش دیگه. در این صورت معنا پیدا میکنه پول معادل دارد و اون معادل در حال تغییر و تحول و کشدار نیست. ما اینه که اتفاق افتاده این رو بنده خلاف شرع بیان میدونم، یعنی موجب بشه که چیزی به نام پول در بازار در دست مردم دست به دست میشه و حالان که فلواقع در معاملات مدت دار نمیشه روی این پول حساب باز کرد. بله در معاملات فوری و نقد میتوان یه ارزشی بالفعل همین لحظه داره، این رو میدونیم، این رو میفهمیم، ولی برای مبادلاتی که مدت داره ما رو با مشکل روبرو میکنه.
فرمایشی از اتایی فرمایی میشه پول
برپایی
دارایی،
پول برپایی دارایی اینی که میفرمایید پول بر پای بدهی یک اصطلاح حقوقیه، من برام قابل فهم نیست، میدونم اقتصاددونان این رو گفتن، حقوقدانان این رو گفتن که پول امروز بدهی دولت به مردم است، بدهی بانک مرکزی به مردم است. شما تفسیر کنید، تعریف کنید یعنی چی؟
بده یاد را به این معنی که این دوره که ما متوجه شدیم برای من مثال کنم بزنم خدمتون، مثلا فرض کنید که شما یه باغ گیلاس دارید، بنده یه باغ انگور دارم، شما من الان باغ انگور من مهر میرسه، باغ گیلاس در حضرت عالی الان رسیده من من میام خدمت شما، به شما میگم که یک جعبه از این گیلاساتون شما به بنده بدید، در مقابل من مهر ما یه جعبه انگور به شما میدم.
بله.
خودنده شما رو نمیشناسم که چیکار کنیم بازم. من میرم یه طلایی داشتم گذاشتم پیش یک امانتداری، یه رسید از اون گرفتم، مقدار اون طلا رو رسید گرفتم، وقتی اون رسید من آوردم دادم خدمت شما و یه جعبه گیلاس از شما گرفتم، اون پول اون رسید من چه پول بر پایه دارایی، چون در مقابل اون رسید اون مقدار طلا تو خزانه اون امین بوده، حالا دولت بانک مرکزی هر کرد در مقابل اون امین بوده، در مقابل اون رسیدی که من گرفتم میشه پول بر پایه دارایی، که اینجا یه پولی خلق میشه، یه رسیدی خلق میشه، میشه پول بر پایه دارایی. اما اگه همینجا من شما به هم اعتماد نداریم، میریم پیش یک نفر ثالثی، میگم شما به این نفر ثالث اعتماد دارید، شما میگید بله بنده هم اعتماد دارم به این نفر ثالث، اون نفر ثالث روی کاغذ می‌نویسه که بنده یک جعبه انگور بدهکارم به دارنده این ورق، منم روی کاغذ می‌نویسم بنده هم به دارنده این ورق یک جعبه انگور بدهکارم، یه بدهی متقابل با اون نفر ثالث ایجاد می‌کنم، من که واقعا انگور دارم و اون نفر ثالث، اون برگه بدهی انگور اون نفر ثالث رو میگیرم میارم خدمت شما، میگم این یک بدهی من قبول نداری، یعنی بدهی ایشون که قبول داری دیگه، این بدهی ایشون شما بگیر، به در مقابل به من یه جعبه گیلاس بده، یه جعبه گیلاس از شما میگیرم، مهر ما میرم اون بدهی خودم رو، اون شما اون برگه بدهی که دست شما هست از نفر ثالث اونو میارید برای من یه جعبه انگور به شما میدم، بدهی اون برگه بدهی نفر ثالث دست من میاد، من مهمان برگه بدهی نفر ثالث رو میبرم بهش تحویل میدم، میام آقا این برگه بدهی توی که پیش نوشتی یه جعبه انگور بدهکاری، منم یه برگه بدهی دست تو دارم که یه جعبه انگور بدهکار بودم، اون برگه بدهی منو بگیر، این برگه بدهی خودت رو تحویل بگیر، این برگه بدهی ها مبادله میشه، میشه امهای نقدینگی، این خلق و امهای نقدینگی بر پایه پول بدهی، یعنی مثالش جمله که من متوجه شدم این شکلیه.
خب حالا بفرمایید بانک مرکزی که داره اسکناس منتشر میکنه اصلا کاری داره به این بده بستان های شما؟
اون بده بستان های بانک مرکزی میشه اون نفر ثالث بیه، من میخوام برم از مثلا
رأسن داره پول رو منتشر میکنه، آقا جون رأسن داره پول رو منتشر میکنه، هیچ عنایت و توجه به این که بین شما بده بستانی صورت گرفته، یک عده به طلبکارن، یک عده به دهکارن، و بعدن اونایی که طلبکار بودن طلبشون رو از اون بدهکارها به چه نحوی تسویه میکنن، اصلا به اینا کار نداره. خب حالا ببینید پول منم معتقدم که پول بدهی نیست، ببینید اینی که گفتن واقعا قابل توجیه نیست که پول بدهیست، بدهیست یعنی بدهی دولت به مردم، خب چه بدهی این دولت به مردم داره؟ بدهی بانک مرکزی به مردم، چرا بدهی بانک مرکزی به مردم داره که بابتش پول منتشر میکنه؟ ببینید یک ببینید آقای سجادی، ببینید موضوع در مورد پول اینه که پول یک کشور امروز معادل با مجموعه کالاها و خدمات اون کشور، به عبارت دیگه حالا خدا رحمت کنه شهید بهشتی رضوان الله علیه، تعبیر ایشون این بود که پول حواله انبار است، یعنی انبارهای کالاها وجود داره، دولت این برگه رو به شما میده که شما برید سهمتون رو تعبیر بگیرید، برای بنده حتی این فرمایش قابل فهم نیست و قابل توجیه نیست، نه همچین چیزی نیست، بله، ولی مجموع پول در یک کشور معادل با مجموع کالاها و خدمات در اون کشوره، برای همینم اگر حجم پول 20% اضافه بشه در یک کشوری، بدون اینکه 20% کالاها و خدمات اضافه بشه، میگه 20% تورم شده، دقت فرمودید، و اگر انقباض صورت بگیره 20% از پول در گردش جمع بشه به نحوی که ابزارهای وجود داره برای جمع‌آوری پول از دست مردم. معناش اینه که 20% به اصطلاح ما تورم منفی خواهیم داشت. اما این که پول بدهی هست، بفرمایید تبیین کنید، توضیح بدید بدهی کی در مقابل کی؟
از اون جهت که بدهی من به بانک میشه دارایی بانک، مثلا اون برنامه که عرض کردم خدمتتون، وقتی بدهی من
اینجا مفهومه، این مورد
بدهی انگور من دست اون بنده خدا هست، دست شخص ثالثه، این میشه دارایی اون دیگه. چون من
این مورد که جناب علی دارید میگه مفهوم،
حالا الان همین ساعت کلان که اتفاق بیفته، من میام اون پولو اون بدهی رو، بدهی که بانک برای من ایجاد کرده و پولی که به من داده رو، بدهی من شد دارایی بانک، دارایی بانک هم شد بدهی من دیگه، بانک که من داده
بس.
من این پول رو میرم تولید میکنم، ازش افزوده ایجاد میکنم، سود میکنم. اون سودی که من کردم میام مبلغی که بانک از بانک طلب داشتم به بانک برمیگردونم. وقتی که به بانک برگردوندم اون پول رو، بدهی من نزد بانک امها میشه، دارایی بانک هم به همون نسبت چون بدهی من امها شده از بین میره. این میشه شرخه خلق امهای نقدینگی دیگه. نقدینگی خرج شد، اومد تو بازار تولید شد.
شما از پله دوم حرکت کردید.
پله اول
نه، پله اول پله اول اینه که بانک مرکزی ناشر اسکناس منتشر میکنه. این نشر اسکناس اسمش چیه؟
اسکناس بدهی بانک مرکزیه. بدهی بانک مرکزی رو
بابا میدونم که درصدش کمه. اصلا پول اونه، پول اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. M1 دقیقا فرمودید، او وقت M2 داریم که این شبه پول میشه، که جنابالی رفتید رو شبه پول، نرفتید رو پول. بنده تبیین پول میخوام بکنم.
اموان را حسابای بانکی جاری نام هست اموان.
خب همونم شبه پوله.
بانکی جاری نه، حساب بانکی جاری که قابل نقش بند دیگه فوری اموان دیگه. ام تو میشه مثلا نمیدونم حسابای چیز، حسابای تامین اجتماعی کلاً که با یک قابل معروف چرخه زمانی تبدیل به
بسیار خوب. برگردیم نشر اسکناس توسط بانک مرکزی. الان یه رقم قابل توجهی، شاید مثلا حدود 15% از نقدینگی پول است.
نه
آمارتون رو تجدید نظر بفرمایید. 15%ی هست این، 2-3% به قول شما یا 15% به عرض بنده. اینها پوله. این پول اسمش چیه؟ بدهیست؟ من نمیفهمم.
نه، این پول بدهی بانک مرکزیه که بانک مرکزی.
خب کجا
دست بانک ها؟
کجا بده کار شده بانک مرکزی؟
خب نه آخه ما یه حسابی ما داریم نزد بانک ها، یه حساب بانک ها دارن نزد بانک مرکزی دیگه، که این بانک حساب بانک ها نزد بانک مرکزی.
اون حساب بانک ها نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی شونه. ذخیره قانونی شونه.
همون بالا پایین شدن میشه بحث پای پولی و اینا.
میدونم. ببین اون اسمش میگن ذخیره قانونی. بنده عرضم نسبت به همین اسکناسی است که بانک مرکزی رأساً منتشر میکنه.
بانک مرکزی که رأساً منتشر میکنه، من نمیتونم برم از بانک مرکزی هم الان یه بسته اسکناس 100,000 تومانی بگیرم.
نه در مقابل یه خدمتی به شما میدن.
نه بانک مرکزی اون پول رو میده به بانک در مقابل بدهی.
نه خیر، ممکنه به بانک نده. اصلا ممکنه به بانک نده. فرض کنید در یه کشوری فقط بانک مرکزی باشد و دیگر هیچ بانک نباشه.
بانک مرکزی باشه، چون بانک مرکزی کار بانک‌های درآمدزایی انجام
میده. نه، ممکنه از اون مقوله کارم انجام نده، اون خدماتو نداشته
باشه.
اما بانک مرکزی در کنارش دولت. دولت خدماتی رو از کارمندانش دریافت میکنه، از نیروهای تحت فرمانش خدماتی رو دریافت میکنه، در مقابلش به اونا پول میده. این پول رو از بانک مرکزی گرفته داده. این ماهیت این پول چیه؟ من که نمیفهمم یعنی چی که ما بگیم بانک مرکزی بدهی به مردم دارد. این در واقع جعل اعتبار کاملا روشنه. دولت با انتشار اسکناس داره جعل اعتبار میکنه، خلق اعتبار میکنه، مانعی هم نداره. دقت فرمودید؟ پس بر این اساس ما بگیم طول عبارت است از اعتبار ایجاد شده توسط مقام اعتبار کننده که دولت باشد یا بانک مرکزی باشد. عبور کنیم. گفتیم که به پولهای خارجی عرض گفته میشه، معناش هم اینه که بله، و نوع این عرض نوع پذیرفته شده ای از پوله که ممکنه شامل اسکناس یا مسکوکاتی باشه که خود اون کشورها منتشر میکنن. عرض که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیره، پایه و زیربنای کسب و کارها به حساب میاد. تمام کسب و کارها مبتنی بر همین مبادلات ارزی است. بله.
بیت کوین
نه خیر، من قبلا هم اظهار نظر کردم در این مورد، اگر خیلی زور بزنه بیت کوین یا سایر ارزهای مجازی، اینا رو بهش میگن مال اگر خیلی زور بزنه، ولی پول یا رمز ارز که اصطلاح شده در مورد اینها به نظر من صادق نیست.
رمز ارز جمهوری اسلامی چیه؟
هنوز که منتشر نشده، ولی اگر بانک مرکزی این کار رو بکنه درست مثل پول داخلی ماست. به گفته دیگر، به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر غیر از کشور اصلی داد و ستد بشه به صورت کلی گفته میشه ارز، مثل فرانک سوئیس، مثل ین ژاپن. گاهی پول بین چند کشور جریان پیدا میکنه، مثل یورو که ارز اکثر کشورهای اروپایی است. معمولا ارزها به صورت اسکناس مبادله میشن، ولی بین تجار کشورها حواله های ارزی جریان داره. خب یه بحث در مورد عرضه و تقاضای ارز. تقاضای ارز معمولا برای خرید کالاها و خدمات از کشورهای دیگر صورت میگیره. شما میخواید کالاها و خدمات رو از کشور دیگری خریداری کنید و وارد کنید، در این صورت تقاضای ارز میکنید، نیاز به ارز دارید. وارد کنندگان کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهای مصرفی برای واردات نیازمند به ارزند. ارزی که مورد قبول و پذیرش صادر کنندگان اون کالا باشه. ممکنه ارز یک کشوری رو یک کشور دیگری، تجار یک کشور دیگری بپذیرن. مهم اینه که مقبول نزد اونها باشه. همینطور ارائه خدمات منحصر به کالاها نیست. خدمات آموزشی، مثلا کسی رفته تحصیل کنه در یه دانشگاهی خارج از ایران، خدمات فنی، مهندسی، کسی که مثلا طراحی یک بنا سنگینی رو میکنه، ساختمان سازی میکنه، یا یک مجموعه ای از ساختمان سازی ها رو به عهده میگیره، از یک کشوری آمده کشور دیگر، این رو بهش میگن عرضه خدمات فنی و مهندسی. همینطور خدمات پزشکی، عراقیان میان ایران معالجه میشن، خدمات پزشکی دریافت میکنن و در مقابل ارز میدن. خدمات گردشگری، هر کسی به هر کشور دیگری که میرود و خدمات گردشگری استفاده میکنه در مقابلش باید ارز بده. حمل و نقل بین المللی، خدمات مشاوره‌ای، مهندسین مشاور هستن که توی پروژه ها دعوت میشن برای خدمات مشاوره ای. اینها در مقابل دریافت ارز که مورد پذیرش ارائه کنندگان این خدمات باشه عرضه میشه. تقاضای غیر اقتصادی ارز هم داری، مثل تقاضای ارز برای قاچاق، تقاضای ارز برای خروج سرمایه، تقاضای عرض برای دلالی بین دلالان و همینطور تقاضای عرض برای حفظ ارزش سرمایه. کسی سرمایه به صورت نقدینگی ریالیه میخواد حفظ بشه، تبدیل به عرض میکنه که میدونه از ثبات ارزش فرخور داره. خب این تقاضای عرض بود. عرضه عرض از سوی صادر کنندگان کالاها و خدمات صورت میگیره، مثل صادر کنندگان نفت و گاز.
بله حرامه،
نه من غیر قانونی هست، ای بسا غیر مشروع هم باشه، من الان اظهار نظر فقهی نسبت بهش نکردم، الان خواستم بگم که اگر تقاضای عرض میشه تقاضاها متنوع، یه تقاضا برای واردات کالاها و خدمات، یه تقاضا نه برای نگهداری عرضه یا برای خروج سرمایه است یا برای قاچاق. از نظر فقها خیر کنز محسوب نمیشه، چون حالا بحث کنز رو یه مرتبه ما اینجا به صورت مفصل ارائه کردیم، گفتیم که بر اساس روایاتی که ما داریم نسبت به درهم و دینار کنز معنی داره و کسی که درهم و دینار رو به اندازه نصاب و بیشتر ذخیره کنه اون هم به مدت یک سال، این کنزه. و اما اگر زکاتش رو داده باشه از نظر فقهی دیگه کنز به حساب نمیاد، کنز آنگاه به حساب میاد که زکاتش داده نشده باشه، حالا چه ذخیره کرده باشه زیر خاک چه نه آشکار باشه و بیرون باشه. یه بحث مفصلی رو اونجا داشتیم به اتفاع کلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ایشون بحثون فل کنز در ذیل آیه کنز دارن، خیلی بحث قیمیه و برای بنابر اون چه که ایشون استنباط کرده و بیان کرده، اونجا که نقدینگی در دست کسی مورد نیاز فقرا باشه و او ادا نکرده باشه، حالا چه حق رو داده باشه، حقشو داده باشه، بدهیشو داده باشه، بدهی شرعیشو، چه بدهی شرعیشو نداده باشه، و اونجایی که حاکمیت برای امور مربوط به حکومت نیاز به منابع مالی دارد و این پنهان کرده باشه از حاکمیت، اینجا هر دوش کنز حساب میاد و انفاقش واجب میشه به ضرورت، چون آیه شریفه قید کرده الولدین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، این مسئله انفاق، انفاق فی سبیل الله هم انفاق برای رفع فقر است هم انفاق برای تأمین دولت است. بله بنابر رأی ایشون مسئله متفاوت میشه.
ایشون فرمین مختص طلامغه نیست؟
بنده مختص طلامغه نمیدونم،
علامه هم
علامه. بله بله. خب اما عرضه ارز گفتیم که از سوی صادر کنندگان صورت میگیره، ممکنه صادر کنندگان کالاها و خدمات دولتی باشه مثل نفت و گاز و مواد معدنی یا محصولات تولیدی پالایشی، پتروشیمی، پولادی، سیمانی، یا صادر کنندگان پسته، خرما، میوه، گل، لبنیات، پوشاک، کفش و کیف، فرش و منسوجات، یا صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و پزشکی و آموزشی و دارویی و امثال اینا که ما از همه این مقول صادرات داریم. پس یک عرضه و تقاضای عرض رو، تقاضا به عرضه عرض رو اشاره کردیم. بازار عرض، محل تلاقی عرضه و تقاضای عرض بازار عرض، مثل بازار کالاها و خدمات، بازار کالاها و خدمات محل تلاقی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات. بانک ها و صرافی ها به طور عمده در دنیا محل عرضه و تقاضای عرض محسوب میشن. معمولا دلالان عرض هم عرضه کنندگان خارج از روش‌های متعارف عرضه ارضی محسوب میشه که در کشورهای اندکی فعالیت دارن. همینجا در پرانتز بگم و این رو بنده بارها و جایهای مختلفی گفتم که این بازار آزاد ارز در بسیاری از کشورهای جهان وجود نداره. این حتی تجربه شخصی من این رو نشون میده، نه شمال افریقا، نه شرق آسیا، نه جنوب افریقا، نه اروپا، نه امریکای لاتین، نه امریکای شمالی و کانادا بازار آزاد ارز نداره. هر کس تقاضای ارز داره باید بره بانک، باید بره صرافی. هر کس هم ارز داره و میخواد عرضه کنه به سیستم باید بره بانک یا صرافی. اینه که تو خیابون با هم مبادله بکنن پدیده نادری است در جهان، ولی متاسفانه این پدیده نادر اقتصاد ما رو به هم ریخته. همین پدیده نادر اقتصاد ما رو به هم ریخته. چند هزار نفر یا شاید هم چند ده هزار نفر دیگه، حالا مشتریش هم زیاد شد، موجب شده ان 80-85 میلیون جمعیت در فشار قرار بگیرن ناشی از عملکرد این چند ده هزار نفر. این بازار آزاد ارز یه مقوله بسیار منکریه که باید جلوش بگیره. حالا این اشکال شما نقصش وارده، ولی دلیل برای این کار نیست، چون زمان رژیم گذشته هم ما این بازار آزاد ارز رو داشتیم. من به یاد بود خودم دیگه، همین شهر استانبول هم به دبستان ارز بوده، با یه ما به تفاوت اندکی با صرافی ها اینا مواجه بودیم.
وقتی شرکت ها ارزششون رو عرضه میکنن بازار آزاد همین میشه.
آفرین، اتفاقا به دولت همین رو گفتم، گفتم شرکت ها لااقل شرکت های دولتی اجازه ندید که عرضشون رو بیارن توی بازار آزاد، چون عرضه تقاضاشو ایجاد میکنه، خود عرضه عرض مشتریشو پدید میاره. عرض ناشی از صادرات مواد پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سایر صادرات صنعتی، اینها به بازار مبادلات ارزی وارد میشه. الان بازار مبادلاتی که ایجاد کردن و ارز ناشی از فروش نفت و گاز به سامانه ارزی نیما واریز میشه و اختصاص پیدا میکنه، تخصیص پیدا میکنه برای واردات مواد اولیه خوراک انسان و دارو و دام و طیور. خب حالا این ارزی که ناشی از مواد پتروشیمی و فلایشی و فولادی و سایر صادرات صنعتی و اینها هست و یا غیر صنعتی، اینها گفتیم میاد تو بازار مبادلات. اینها به دو شکله، یکی به شکل حواله است، یکی به شکل اسکناس. اونی که به شکل حواله هست با یه قیمت پایین تری فروش میره، الان هلوهش 38 تومن 39 تومنه. اون که به شکل اسکناسه الان 41-42 تومنه، 41 تومن 42 تومن. اون بازار آزادم 51-52 که من بهش میگم بازار قاچاق. و اونی که احاطه داره، سلطه داره بر بازار قاچاق ارز، امریکاست، اسرائیل و عوامل اونا و یه عده‌ای هم از کسانی که صرفاً منفعت طلبن این وسط افتادن. گاهی عرضه ارز از سوی صرافی‌ها به گذرنامه‌ها داده میشه به صاحبان هر گذرنامه بدون اینکه اقدام به سفر بکنن، نیاز به سفر داشته باشن. به صاحب هر کد ملی بالای 18 سال 2000 یورو ارز میدن. این موجب گسترش بازار غیرقانونی ارز میشه. توصیه کردیم و شروع کردن عمل کردن، گفتیم بهترین کار در این مورد اینه که این ارز رو میخوام بدم، اینو به حساب ارزی که طرف افتتاح کرده واریز کنن. به این وسیله بازار آزاد ارز جمع میشه، کوچک میشه. باید بانک مرکزی و بانک ها کاری کنن که اعتماد مشتریان رو نسبت به سپرده گذاری در حساب سپرده ارزی برگردونن. این زمان ریاست بانک مرکزی در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که ارزهایی که مردم سپرده گذاری کرده بودن رفتن پس بگیرن، بهشون گفته شد که به جای ارز ما بهتون ریال میدیم، اونم با نرخی که ما تعریف میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طلسی رو رضوان الله تعالی علیه، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اون وقت گفت نزورات زبار غیر ایرانی که به صورت ارزی به ذریح واریز میشه، ما اینا رو در یک حسابی سپرده گذاری میکردیم که هر وقت هم خواستیم بتونیم برداریم. رفتیم از این حساب برداشت بکنیم، میگن ریال میدیم بهت. خب این خلاف امانت داریست. این سپرده ها امانته و امانت اقتضا میکنه مثل اون چرا که تحویل دادن بهشون برگرد. و متاسفانه این اعتماد سوزی صورت گرفت. همین اعتماد سوزی موجب شد مردم پولای خودشون رو، ارزای خودشون رو ببرن پنهان کنن یا تو صندوقای بانک ها، صندوق امانات بانک ها نگهداری کنن، که نمونهش یه نمونه در اثر سرقت لو رفت و نشان داده شد. و واقعا شوخی نیست، بنابر نقل بین 20 تا 30 40 میلیارد دلار ارز در دست مردم. بنده میگم این سرمایه ملی است و این سرمایه ملی راکت شده. سرمایه ملی رو باید به جریان انداخت. چرا خداوند تبارک و تعالی زکات وضع کرده بر گاو و شتر غیر عوامل؟ چون اینها سرمایه راکدن. اونی که من میفهمم اینه، اینها سرمایه راکدن. چرا بر مسکوکات طلا و نقره ای که به حد نصاب رسیده و یک سال با آن معامله نمیشه زکات وضع کرده؟ اینها سرمایه راکدن. و برای به جریان انداختن سرمایه راکد وضع زکات صورت گرفته. و این الهام میکنه به ما که شما میتونید راههایی رو دنبال کنید جلو رکود سرمایه رو بگیرید. شما فرض کنید 40 میلیارد دلار، نه 30 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار دولت ما بخواهد از خارج استقراض کنند، اولا که نمیدهند، ثانیا بدهند با چقدر حدود و قیوده، و اون وقت این 20 میلیارد دلار رو چکار میکنن؟ سرمایه گذاری میکنن که بشه ازش سالانه یک درآمدی به دست بیاد، اصل و سود این به اصطلاح استقراض رو برگردونن. خب حالا این پول در اختیار مردمه، در دست مردم. بیایم تدبیری بیاندیشیم که این پول برگرده و بیاد توی سیستم بانکی ما و سیستم بانکی ما این رو سرمایه گذاری کنه تو پروژه هایی که نیاز به ارز داره و صادرات ارزی داره. در این صورت میتونه هم حفظ سرمایه بشه، هم سود به صاحبان این گونه سپرده ها داده بشه. خب این تبیینی از اتفاقی که در ارز و بازار ارز و اینها رو خونده. اما احکام فقهی مبادلات ارزی و هو العمده، اولا بیع هر ارزی به ارز مشابهش به کم و زیاد و نقد و نسیه جایز نیست. یعنی دلار به دلار، ما 100 دلار داریم با 120 دلار میخوایم مبادله کنیم. بیع این موضوع اغلایی بیع نیست، بلکه موضوع اغلایی قرضه و قرضم نمیتونه به زیاده و کم باشه، مگر در مواردی که این گونه مبادلات عرفاً به حساب بیع سوری گذاشته نشه. مثل این که عرض درشت داره میخواد خوردش کنه، خورد داره میخواد درشتش کنه، عرض کهنه داره میخواد تبدیل به نو. مسئله دوم اینه که بیع هر نوع ارز با سایر انواع ارز، چه به صورت نقد، چه به صورت نسیه، چه به صورت سلف، بلا اشکال، درست مثل بیع کالاهاست. چطور در مورد کالاها فروش نقدی، نسیه، سلف مانعی نداره، در مورد ارز هم هر سنو بیعش بلا مانه، منتها با تفاوت و تنوع ارز. مثل اینکه دلار به یورو مبادله بشه، یورو به دینار مبادله بشه و همینطور. بعد و برابر، برای برابری، یعنی مثلا به مثل فرمودید، مثلا به مثل و یدم به یاد. خیلی به نظر میرسه که این فرمایش قابل تأیید بر اساس مبانی فقهی ما نیست. چرا؟ چون این محدودیت خاص طلا و نقره است. این محدودیت مبادله خاص پول طلا و نقره جریان داشته در گذشته است. برای همین هم در روایات به صراحت آمده که مثلا به مثل و یدم بیاد. اما اگر از آن نوع پول عدول کردیم، کما اینکه در گذشته پول مسی بوده، پول مسی جریان داشته، برای خریدای خرد به کار گرفته می شده، نه مثلا به مثل درش لازم بود، نه یدم بیاد مبادله اش لازم بود، بنابراین اینطور نیست. در مورد سایر کالاها غیر از طلا و نقره، البته روایاتی داریم که در مبادله مکیل و موزون مثلا به مثل رو مطرح میکنه، دقت فرمودید، ولی در مورد یدن به ید اختلاف نظری. روایت هم داریم، روایت متعدد هم داریم، قائل به کراهت نسیه شدن، مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، و گفته است که شرعا اشکالی نداره معامله به کم و زیاد و ببخشید معامله برابر در مورد اجناس مثلی، ولی در این که فی المجلس باید مبادله صورت بگیره، این مخصوص صرفه، از صرف خارج شدید دیگه نه. و میدونیم این پولهای امروزی مثلا صرف نیست، از این جهت نمیدونم چه دلیلی دوست آیون دارن که چنین فرمایش فرمودن. منطقشون شما دیدین؟
همین سر را اصلا جسمی که گذاشتن بکن سر را پیر بید، سر را پیر یعنی پورد می کنم مثلا دلار به دینار یا به دیار به برعکس، یعنی صرف حساب میشه.
ببینید صرف مقابلش در انگلیسی میگن چنج، درسته؟ چنج میگن، نمیدونم فارسی صرف چیه، داد و ستد پول، دقت بکنید، تبدیل. خیلی خوب، حالا این صرف ریشه اش صرف درهم و دیناره، اما امروز صرف درهم و دینار نداریم ما، دقت فرمودید. اگر برگردیم و صرف درهم و دینار مجددن را بیفته، بعد شبیه این حرف در مورد زکات اموال هم معنا پیدا میکنه. بالاخره ما در موارد زکات، دو مورد زکاتمون چیه؟ نقدینه. نقدین یعنی چی؟ یعنی پول مسکوک طلا و نقره رایج به سکه معامله، درسته؟ کلمه رایج رو روش تاکید میکنم، ولی اگر رواج نداره، که الان دیگه رواج نداره، تقریبا عموم فقها فتواشون اینه که زکات هم نه. بفرما روشن. نه
بقیه
در احکام زکات نشدیم ها،
نه احکام ماهیت
هست، ماهیت هست.
بله، در مورد ماهیت احکام که از دفعه مستندره دعای روحانی در فرمایش سی صفحه کوری عرضی به استناد فتوای امام گفت که هر متعلق به دولت هست. اگر ما هر متعلق به دولت بودیم، دست دولت بازی تو هر کاره،
این پاکت رو بحث نکرده بود. آیا این متعلق به مردمه یا متعلق به دولت؟ اگه دست دولت بشه که دستش خیلی بازه تو پیدا
کرده. چه استدلالی داشتن برای اینکه ارز متعلق به دولت؟
همه یک گفت اینو بکنست هم میگرد در خواهش سیاست های پولی ارزی رو قبول هم شده.
به نظر ما که چه این سخنی صحیح نیست. ببینید ما صادر کننده داریم.
استناد هم داریم به یکی از فتاوای مهم این در برای ما استفتا کرد در مورد عرض بکیه جز اول دولت محصول شده یعنی مبانی فقی برش درست کرد.
ببینید عرض ناشی از صادرات نفت و گاز مال دولت عرض ناشی از صادرات نفت و گاز مال دولت چرا؟ چون دولت تولید کننده و عرض کنندهش. ممکنه بعضی از پالایشگاه ها و نمیدونم پتروشیمی ها و پولادی ها اینا هم که مال دولت، عرض ناشی از اونها هم مال دولت، اما عرض ناشی از صادرات کالا توسط صنعتگران، ناشر کتابی کتابشو فرستاده خارج، معادلش عرض به دست آمده، این مال خودشه، کجا مال دولتی؟ اگر کسانی خدماتی ارائه کردن، اما ما کسایی داریم خدمات فنی مهندسی میرن در کشورهای دیگه ارائه میکنن، همین شرکت مقنا رفته چند جا نیروگاه ساخته، خیلی این نیروگاهی ساخته عرض به دست آورده تو عراق ساخته، این عرضی که به دست آورده مالی کیه؟ مال مقناست، مال دولت نیست. بنابراین هر کس که خدماتی ارائه کرده، کالایی رو ارائه کرده به بازرگانی خارجی و از این راه کسب عرض کرده، عرض متعلق به خودش، نمیشه گفت عرض مال دولت. بله یک امر هست، اون امر اینه که خروج عرض از کشور میتواند بدون نظارت دولت و بدون رعایت مقررات دولت صورت بگیرد. خیر، این یه عرض دیگه ایه. این مصالح ملی اقتضا میکند اینجا دولت نظارت کند، هم با قرارات گذاری کنند. حضرت امام در اون نامه ای که نوشتند پاسخ به اظهارات حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله که در نماز جمعه ای ارائه کردند، اشاره به این معنا کرد. یکی از مواردی که اشاره کردند این بود، فرمودند این که خروج عرض رو محدود میکنی، ورود پول ایرانی رو ملی رو محدود میکنی، اینا جز اختیارات حاکم است. بله از اختیارات، ولی معناش به اصطلاح نفی مالکیت خصوصی عرض نه، نه قائل به تفصیل نیست. ببینید من دارم تفکیک میکنم بین مالکیت و داشتن اختیارات نسبت به ورود و خروج عرض. اون اختیارات مال دولت و حاکمیت. مسئله دوم روشن کنید،
این اخبار اومده این سایت خبری شما داشتم سریعا نوشته این گفتن که فتوای صحیح امام این بوده است که عرض و همچنین قیمت عرض در اختیار دولت است، بنابراین دولت مالک عرض است.
حالا من ادعای ایشون رو که نمیتونم به صرف فرمایش ایشون تایید کنم، بعد اومده نقل نمی کنیم منتها سند میخواییم. مسئله دوم اینه که بیع هر نوع عرض با سایر انواع عرض، چه به صورت نفت چه به صورت نسیه یا سبق، گفتیم بلا اشکاله و احکام خاص معاملات صرف در مورد مبادلات ارزی جاری نیست. مسئله سوم در مورد قرض ارز است. قرض ارز مشمول احکام قرض پول، در صورتی که ارزی که قرض داده شده مشمول تورم قابل اعتنا از نظر عرف خاص تجار نشود، همان مقدار که قرض داده همان مقدار هم میتونه پس بگیره، شرعاً همون مقدار قابل مطالبه، افزون بر آن حرام. بانک ها مجاز نیستند به سپرده های قرض داده شده چیزی اضافه کنند، افزون بپردازند، یا از کسانی که منابع ارزی رو بهشون میده مطالبه مازاد بکنند، قرض میده مطالبه مازاد کنند.
اون
قلب بعد از آب کسی بیرم؟
از آب کسی نمیده. چرا دولت جمهوری اسلامی از آب کسی
نمیده؟ خب این مخصوص خداوند تبارک و تعالی که به قرض دهنده از آب کسی نمیده، ولی معناش این نیست که دولت جمهوری اسلامی به قرض دهنده از آب کسی ره یه نه قلیله بده.
خب برعکسش آب کنشیان من خواهد این نهادینه بشه و مثلا ما نگیم مثلا اگر نهادینه بشه کسی که قرض دولت بده اما یه مقالی هم دارم
چی بشه؟
یعنی این بحث قرض یواز الله یعنی واقعا قرض به حاکم شهره، یعنی در اصلی من برمون
قرض به حاکم شهر
قرض حسن هم اینجا منظور حالا یه بحثی که هم برای این اونجا باید میگه روایت میگه قرض حسنه یعنی بدون مدت
قرض الحسنه در آیات قرآن همش در مورد انفاق. این بیان مرحوم علامه طباطبایی است.
و این منافات این که منافاتی هم نداره که مثلا دولت حاکم شهر این روزی ها چند مثلا امتیاز بده مثلا اگر بمیدوان چه درست باشی که دیگه ندن
که فدک بدل اون خدمات حضرت خدیجه سلام الله علیها باشه برای اولین بار من میشنوم. حالا ببینید فرض کنیم اینا درست چه ربطی داره به این که دولت به کسانی که قرض میدهند بهش مازادی بده. بفرمایید ببینیم آیات قرآن تخصیص خورده یا روایات مربوط به حرمت ربا تخصیص خورده یا اینجا مصداق روای والد و ولده. مشوق مشوق تشویقات داوطلبانه انجام میگیره از اولا و ثانیا اگر رویه شد مناقشه پیدا میکنه، یعنی اگر حالت رویه پیدا کرد مبنیان علیه قرض داده بشه مناقشه داره. اینطور نیست که ما بگیم مجازه. باید هیچ گونه انتظار و توقع به اسلام مازادی از ناحیه قرض دهنده نباشه و نه شرط مصرح باشه نه شرط ضمنی باشه نه شرط ارتکازی باشه. حالا بنابر آراء فقها ها غالبا روی این نظر دارن دیگه. نه نه این که روشنه اگر شرط نکنن داوطلبانه و بدون قرار قبلی و بدون قرار ضمنی قبلی بپردازد اضافه بپردازد، نه تنها معنا نشده که حسن القضا و حسن الوفا به حساب آمده. بازم اشکالی نداره ولی نباید حالت به اصطلاح شرط ارتکازی رو پیدا کنه. تبدیل به شرط ارتکازی نباید باشه. انتظاری اگر انتظاری ایجاد کنه که مثلا طرف حالت طلبکار داشته باشه درست نیست. خب عبور کنیم اینجا توقف نکنیم. مسئله چهارمی که ما اینجا داریم اخذ اجرت برای تبدیل ارزها به یک دیگره. و صراف یا این کار رو انجام میدن دیگه، اجرت میگیرن برای تبدیل ارز، این هم بلا مانع. مسئله دیگه ارسال حواله ارزی از یک شهر به شهر دیگر، از یک کشور به کشور دیگر در برابر دریافت هزینه توسط بانک ها، توسط صرافی ها، این هم شرعاً مجاز. مسئله ششم سپرده پسنداز ارزی است. در صورتی که این سپرده به صورت قرض باشه گفتیم که جایز نیست بهش سود همراه با شرط چه صریح چه ضمنی پرداخت بشه. و قرض اونچه که قرض داده بشه به بانک، اگر قرض داده بشه میشه ملک بانک چون تملیک است، قرض تملیک است. و هر گونه تصرفی از سوی بانک درش مجاز، ملک بانک، و بانک باید اصلش رو ضمانت کنه و هرگاه سپرده گذار مطالبه کرد بهش تحویل بده. تبدیل ارز قرض داده شده به سایر ارزها بدون موافقت خود مشتری جایز نیست. تبدیل ارز به پول ملی و ادایش به پول ملی بدون رضایت مشتری جایز نیست، که گفتیم این اعتماد سوزی میکنه، نتیجهش هم متاسفانه شاهد هستیم. بعد از بیش از 15 سال ما میبینیم که همچنان مردم اعتماد نمیکنن ارزهای خودشون رو در نظام بانکی به کار بگیرن، و نتیجهش هم اینه که احیانا این اموال مردم بلا صاحب میمانه، این به یک معنا سرمایه ملی بلا صاحب میمانه و راکت ماندنش هم بخشی از سرمایه ملی است و احتمالاً سرقت و تلف مال مردم هم هست. مسئله هفتم مسئله سپرده جاری ارزی است. یعنی یک کسی بیاد در بانک سپرده گذاری کنه در حساب جاری، که حالا ماهیت این نوع سپرده گذاری باز هم قرضه. الان در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرض، خیلی خوب، مانعی نداره ولی مشمول سود نمیتونه باشه، نه شرط صریح و نه شرط ضمنی. سپرده جاری برای دریافت دسته چک ارزی ایجاد میشه و موجب سهولت داد و ستد ارز بین سپرده گذار و دیگران در داخل و در خارج میشه. تبدیل سپرده جاری به سایر ارزها با موافقت سپرده گذار بلا مانع و پرداخت هزینه تبدیل هم جایز. مسئله هشتم سپرده سرمایه گذاری ارزی است. سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری بلند مدت در حساب ارزی بیان ایجاد بکنن، حالا در سرمایه گذاری های داخلی به کار گرفته بشه یا در سرمایه گذاری های خارجی به کار گرفته بشه، مانعی نداره. بانک نباید به این گونه سپرده ها بهره بده. اظهار تأسف کنم بابت این که نه بانک های ما در مورد حساب های ارزیشون اون قانون عملیات بانکی رو بدون ربا رو عمل میکنن، حتی همون تحریف شده شو، نه در بانک شعب خارجی بانک های ایرانی، که ما شعب خارجی بانک های ایرانی در انگلستان داریم، در فرانسه داریم، در آلمان داریم، در امارات داریم، ولی این کار قانون عملیات بانکی بدون ربا برای فقط بانک های داخلی نوشته شده بود، اونم برای مبادلات ریالی نوشته شده بود که مشمول تورم هم میشه، پدر مردم هم در میاد، و حساب های ارزی مستثنا. نه، حقیقتا باید سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک ها مستقیمن یا به وسیله اونها توسط بنگاه ها بره توی سرمایه گذاری ها، سودم هر چه که کرد بعد از محاسبه سود و زیان اون سودی که به دست آمده سهم اونها رو هم بده. بانک حق الوکالش رو ببره، حق الوکالش هم قبلا اعلام بکنه من 2% و 3% حق الوکاله میگیرم، هر مقدار سود به دست آمده اون حق الوکالش رو برداشت کنه، وگرنه اون سودی که محقق شده حقوق سپرده گذارانه. فهمش دارید؟
اصلا میشه
شورای فرسی ورود نشده چون چرا؟ چرا ورود کرده؟ تا نتیجه بده زمان میبره. چرا؟ مسئله نهم یه صلوات بفرستید. روشن کنید.
مصاحبات شورای تحقیقی تاب شده؟
کتاب نه هنوز، ولی تبدیل به یک بسته‌ای شده، مجموعه‌ای شده. مجموعه
فقهی جد مصاحباتشون منتشر می‌کنه، کاری مثل
مجموعه فقهی جد الان به صورت برخط روی سایت بانک مرکزی این صورت آره این
بسته‌اش به چه صورتی منتشر شده؟
عرض کردم به صورت جزوه در آمده، بله محدود هم منتشر شده. بله اینا
که
دارم میگم؟ نه درس بنده است، اظهار نظر بنده است، درس بنده است. بله مقام دو مقامه، یکی مقام تضییس آزاد حرفامونی میزنیم، یکی مقام تصمیم گیری در شورای فقهی است. اونجا بر اساس اظهار نظر مجموعه و تطبیق بر فتاوای حضرت امام رهبر معظم انقلاب سایر مراجع بزرگوار عمل میکنیم. خب مسئله نهم، یکی از مسائلی که خیلی خیلی در باب عرض اهمیت داره تغییرات لحظه‌ای قیمت ارزها نسبت به هم دیگره، یورو نسبت به دلار، دلار نسبت به ین، ین نسبت به یوان، اینا نسبتاش با هم تغییر میکنه. این تغییرات نسبت ها تحت تأثیر عواملی است، از جمله این عوامل رشد اقتصادی این کشور هاست، رشد تجارت این کشور هاست و افزایش و کاهش اعتبار این ارز هاست. به صورت لحظه‌ای در جهان این ارزها در حال نوسان و در حال تغییر. از این جهت بسیار بجاست که بانک توجیه کنه سپرده‌گذاران ارزی خودش رو و بگه که من برای مدیریت ترکیب دارایی‌های ارزی برعایت غبطه و مصلحت شما به من وکالت بدید، از شما وکالت میخوام که من بتونم با ارزهای شما ورود کنم توی بازار جهانی ارز و کاری کنم که ارزش ارزهای شما افت نکنه، چون افت ارزش یک ارز گاهی میبینید چه تأثیرات وخیمی بر روی صاحبان اون ارزها و مالکان اون ارزها میگذاره. اینا باید به روز این ترکیب پورتفوی ارزی رو مدیریت کنند. حالا بعد خواهیم گفت که این کار چگونه انجام میگیره. اگر این وکالت رو بانک مرکزی بگیره، یکی از مشغله های بانک مرکزی این خواهد بود که مدیریت ترکیب ارزی بکنه، یعنی یک بخشی داشته باشه برای مدیریت ارز. یه وقتی ارزهای ما بالای 60% به دلار بود و بقیهش هم یورو و سایر ارزها، تهدید شدیم ما از ناحیه امریکایی ها که ارز رو مثلا دلار رو نسبت به انتقال به ایران محدود خواهند کرد، مشکل ایجاد خواهند کرد. بلا فاصله بانک مرکزی ما دست به کار شد، ذخایر ارزی دلاری ما رو تبدیل کرد به طلا، وارد کرد، تبدیل کرد به سایر ارزها، جابجا کرد، از بانک هایی که تحت اشراف امریکا بودن که صیانت کنه و حفاظت کنه و نگه بداره پول رو. خب این کار خیلی خیلی کار بجا و شایسته و عالی بود که انجام شد. از اون وقت به بعد دیگه ترکیب ارزهای ذخیره ما عوض شد و تغییر کرد و توصیه ما اینه که برید به سمت حذف دلار، چون واقعا دلار الان حاکمیت امریکا رو بر سایر کشورها ایجاد کرده و حاکمیت پولی امریکا رو ایجاد کرده و هر دلار که داده بشه گرفته بشه در خدمت مصالح و منافع امریکاست.
تحت
حاکمیت اروپاست نه امریکا. اروپا هم 28 کشور هم که با یورو کار میکنن، ما با اونام با مبادلات داریم، مثلا با اتریش مبادله داریم، با یونان مبادله داریم، با آلمان مبادله داریم، با اسپانیا مبادله داریم، نباید به اصطلاح نسبت به این مبادلات غفلت کنیم. گرچه اینا کاهش پیدا کرده ولی در این حال میباید، چون ما از ناحیه یورو تحریم نیستیم، از ناحیه یورو تحریم
نیست.
ناتو یک عنوان نظامی است. بله اروپایی هم هستن، ولی ربطی به مسائل اقتصادی و داده ستت های ارزی نداره.
ناتو زیر
سلطه امریکاست. بسیار. حالا نه، ببینید، چون ناتو مجموعه کشورهای اروپایی به علاوه امریکا در مورد مسائل نظامی تصمیم میگیرن، نمیشه گفت اونها حربی هستن. نسبت به سنتکام ما گفتیم حربی هم، به دلیل اینکه سپاه رو تحریم کرد. ما هم سنتکام رو تحریم کردیم، گفتیم ما اینا رو به اصطلاح تروریست میشناسیم. خیلی اون یه حرف دیگه است. خب دهمین مسئله‌ای که من میخوام مطرح کنم در مورد ارز، ارز فردایی است. در بازار ارز دلار یک بازار داریم به نام بازار ارز فردایی. به دو صورت این ارز فردایی مبادله میشه. یک صورت اینه که دلاری که فردا تحویل خواهد شد امروز معامله میشه، امروز معامله میشه، فردا تحویل میشه. خریدار بخشی از قیمت رو امروز میپردازه به عنوان بیانه، بخش دیگر از قیمت رو هنگامی که تسویه میخواد بشه پرداخت میکنه. حالت دوم نسبت به ارز فردایی نوعی قماره. معمولا دو تا دلال با همدیگه گفتگو میکنن حضوری یا تلفنی، میگه قیمت دلار فردا چقدره، این میگه 52 تومنه، اون میگه 54 تومن. اگر 54 تومن در درست در آمد، اون کسی که گفته بود 52 تومن باید 2 تومن بده به اون مدعی 54 تومن. اگر 52 تومن درست در آمد، باید اونی که مدعی 54 تومن بود 2 تومن بده به مدعی 52 تومن. فقط همین. ارزی جا به جا نمیشه، ارزی مبادله نمیشه، یه نوع شرط بندی. و از این جهت موضوع ارز فردایی به این شکلش چیزی جز قمار نیست.
نظر شرطی چه اشکال داره که من با یکی معامله بکنم، بگم نسبت به فردا من ارز رو از تو می‌خرم 54 تومن بزنم؟
بله.
ایشون هم ایشون فکر می‌کنه که نه، ارز 52 تومن تا فردا.
خب
بعد فردایی که شد میگه خب من میگم که حالا ارز رو به تو میدم، اون معامله تفاوتش رو به تو میدم، همدیگه رو برای ذمه می‌کنیم دیگه.
بله. اینی که شما میفرمایید صورت مسئله ما نیست. صورت مسئله ارز فردایی صرفاً شرط بندی بر روی قیمت ارز در فرداست. اینی که شما میفرمایید بدر مسئله معامله ارزی است، ولی معامله ای است که منتهی به تسویه نقدی می شود. این متفاوته. این متفاوته. بله بله. این متفاوته. ببینید این متفاوته. بله. حالا بیدنگ میدنگن، لازم نیست شما براشون راه بتراشید. بله. نه این اون چیزی نیست که جریان داره.
دو معامله دیگه هم هستش. منم بحث
معاملات
معقوص و معاملات
شنا و اینا شنیدید. نارجش جناب عالی میگی ما میشنویم دیگه. بذارید این بحثو به جایی برسونم. به طور مثال طرفین معاملات فردایی ارز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت ارز با هم شرط بندی میکنند. معمولا یکی از طرفین به دنبال کاهش قیمت، طرف دیگر به دنبال افزایش قیمت. حال پس از شکل گیری معامله روز بعد به عنوان تسویه حساب در نظر گرفته میشه. هر کدام از طرفین که پیش بینیش اشتباه از آب در بیاد، خودشون میگن باید به طرف مقابل تاوان بپردازد. این ما به تفاوت تاوانه. اعتقاد کارشناسان اینه که معاملات فردایی از نظر اقتصادی باعث به هم خوردن نظم بازار ارز میشه و ایجاد اختلال در اقتصاد. در این معاملات در واقع ارزی مبادله نمیشه، تنها بر روی تغییرات قیمتی شرط بندی میشه. این معاملات غیر واقعی گاهی اثرات کاذبی بر روی معاملات واقعی ارز داره و در نتیجه حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان رو با معاملات غیر واقعی و بدون وجود ارز حقیقی پدید میاره و موجب تحریک انتظارات رو بالا میبره. اصلا در راستای انتظارات افزایشی عمل میکنه و ایجاد بی‌ثباتی در بازار واقعی است. همین نوعی که عرض کردی، اون نوع اولش بلا مانع، اون نوع اول که امروز معامله می شود بخشی از وعد پرداخت می شود، بخش دیگر فردا تصفیه می شود. اون مالی نداره. چه مشکل داره؟ سلف نیست. نه، معامله نقدیه. منتها در معاملات نقدی معمولا یک بازه زمانی میگذرن برای تسلیم. میدونید که در بعضی معاملات تا 3 روز هم تجویز شده تسلیم انجام بگیره، تحویل و تحول. چون یک معامله داریم که نقدی انجام میگیره ولی تحویل کالا تا 3 روز انجام میگیره. من اینا استاد مال
روشن مالا اونجا نیست که عرفاً قیمت کالا تو اون بازه زمانی تقسیم تغییر نمیکنه. وقتی ارز قیمتش روزانه تغییر میکنه اصلا سود این معامله تو به تغییر قیمت روزانه است.
ببینید توافق بر روی قیمت به صورت قطعی انجام میگیری، اینطور نیست که مردد باشه. احاله به فردا نمیشه. همین امروز که معامله انجام میگیره همه چیزش مشخصه، فقط بخشی از مبلغ امروز تحویل میشه، بخشی از مبلغ فردا و تسلیم مال هم فردا انجام میگیره. بدون نمیشه گفت اشکال داره.
کالی به کالی،
کالی به کالی معناش اینه که نه به اصطلاح ثمن نه مثمن نقد نیست. نه، اینجا هم ثمن هم مثمن نقده، معامله مالی نقدیه. مسئله تسلیمه. دقت فرمودید؟ تسلیم و تحویل کالا به جای اینکه امروز انجام بگیره 24 ساعت بعد انجام بگیره.
خب الان این تسلیم کالا، دلاری
که میخواد تسلیم کنه، حتی ریالی که مثلا من خریدار میخوام تسلیم بکنم، نگی بیفته پس فردا، حالا اثرش کنی که فردا تسلیم میشه یکسانه. باید دید که عرف چی میگه، چه قضاوتی داره. عرف اینا رو معاملات به اصطلاح چیز نمیدونه.
اینا قرار نمیدونه، ولی رسوبش مثلا ریال رسوب
قرار است. چرا یه پدید بیاد آقا جان؟
قیمتش هم با فردا فرق
میکنه. قرار وقتیه که شما قیمت معاملاتون مجهول باشه. نه، قیمت معاملاتون مجهول نیست، کاملا روشن تعیین شده، شفاف، قاطع. منطقه به جای تسلیم امروز فردا تسلیم
بله. چقدری داریم تا زمان
امروز فردا؟ حالا بین خودشونه، من که اهل این بازار نیستم. و اینجور معاملات هم خیلی به نظرت داره انجام میگیره، همچه نیست که این معامله جریان داشته باشه. اینو ما مطرح کردیم که بگیم شقوقی دارد، وگرنه در عالم واقع چنین معاملاتی به ندرت اتفاق می‌افتد.
دولت هم باید
ممنوع
هست. بله. این مسئله
باشه. اونی که ممنوعه، اونی که بنده توضیح دادم که شرط بندیه. این شرط بندیه ممنوعه.
بالاخره
نه.
معاملات فردایی ممنوعه، معاملات فردایی
انصراف داره به این معنا که اشاره کردی. به همان معنایی که بنده اشاره کردم.
چیه
فرقی از بینی که دیگه این معامله
نقده ولی
تطبیقش
فردا انجام میشه؟ مثلا
بازه دیگه نسیت نه تلف نقدی است که تاریخ تسلیمش با یه تأخیری. گاهی اوقات میبینید که یه وقت حتی معامله ببینید معامله نقده،
یه وقت هست که یدن به ید انجام میگیره، خب روشن. یه وقت هست یدن به ید انجام نمیگیره. شما میتونید به من بگید که چقدر فاصله بشه اشکال داره؟ نمیتونید بگید. یه ساعت فاصله بشه اشکال داره که کالا تحویل بشه؟ نه. دو ساعت تحویل فاصله بشه اشکال داره؟ نه. پنج ساعت فاصله بشه اشکال تسلیم بشه اشکال داره؟ حالا از شب افتاد به اون طرف صبح تحویل شد، اینا که اشکال نداره. میدونید عرف در این گونه موارد کجا معامله رو سلف میدانه، کجا نسیه میدانه. عرف این معامله رو معامله نقدی میدونه. شما به جای عرض بگید خونه، مسکن، خرید و فروش مسکن. امروز میرید گفتگو میکنید توی به اصطلاح بنگاه، بردارید قراردادتون رو میبندید، این نقل و انتقال ملک از نظر حقوقی انجام میگیره. میگه آقا تحویل خونه 3 ماه بعد. میگن نسیه بود؟ این معامله نسیه نمیدونه. نه آقا، نه خیر، الان بیانه رو میدن، سقن رو طی چند قسط تحویل میدن، ولی معامله نقدیه. این معامله رو نقدی میدونن. عرف معاملات بنگاه ها اینه.
یک
تفاوتی هست اینه که در به
کاری به کاری دو طرف کلیه هست کلیه
هست.
اینکه شما
میتونید
به مسکن یا خونه خاصی
این کلیه کلیه بگید، نه عید معینه. خب کاری به کاری نمیشه،
از شروع کاری به کاری
اینه
که دو طرف
کلیه
سیستم باشه.
پس
کلیه باشه،
پس
مصداق
کاری به کاری نیست، درسته؟
مسکن باشه. مسکن
خیلی خوب، من خواستم شما رو متوجه کنم که عرف گاهی در انجام معامله نقدی زمان طولانی تری رو برای تسلیم و تحویل مد نظر قرار میده و کسی هم تحاشی نداره. فرمایید. خب
دلیل نمیشه، میشه دلیل نمیشه که اگر مسکن کاری به کاری نبود
نه، منم قبول دارم اون این فاصله ای که برای مسکن خواستم مطرح بکنم به عنوان یک امر روشن دارج و رایج، ولی برای اینکه شما را از تهاشی نسبت به تسلیم عرض به جای امروز فردا خارج کنم، به این مقدار این اثر رو انشاءالله خواهد داشت.
کاری به کاری بوده که دو تا شرطش هست، اینکه پیشکنون
فعلا
انجام نمیشه، یعنی کل سمن که
بخشی
از سمن و بخشی از
مطمئن
و کل
مطمئن. ببینید عرض کردم عرف این گونه معامله رو نقد تلقی میکنه، اصلا موضوع کاری به کاری نیست. ولو این که سمن و مطمئن همین الان مبادله نمیشود، کم اتفاق نمیفته توی بازار، خریدی انجام میگیره، میگه آه این باشه ما فردا میایم میبریم، بقیه فروش هم فردا میگیم. شما این رو نسیه میدانید؟ نه.
اگر بعدن توافق بکنن ایرادی نداره.
نه خیر، نه خیر. حتی در هنگام انشاء عقد، البته میبینید که انشاء عقد به صورت لفظی دیگه الان کسی انجام نمیده، همون تعارفی که بین مردم وجود داره، امر متعارف بین مردم. رفتیم یه چیزی رو فرض کن یخچالی رو خریدیم، میخواییم یخچالی که بخریدیم فرض کن نمیدونم 30 تومن، 40 تومن، 60 تومن، 100 تومن، هر چهار که هست، میگه ما این 10 تومن داشته باشید، اینم ما خریدیم، به نام ما ثبت کنید، بعد دارید بنویسید، ما فردا بیاید تحویل بدید، پولتونم تحویل بگیریم. اسم ایره چی میگذاریم؟ میگیم کاری به کاری؟ نه، این معامله معامله نقدی. خب بازار معاملات دلار فردایی تا حدی قدرت داره که میتونه روی موج هیجانی بازار هم سوار بشه، یعنی اصلا بازار رو به دنبال خودش میکشونه. از این جهت هم واقعا باید تحریم کرد، به مقابلش ایستاد. از نظر شورای فقهی بانک مرکزی معاملات فردایی به این شکل نامشروع شناخته شد و سود به دست آمده از این نوع معاملات هم حرام. استفتایی هم از رهبر معظم انقلاب صورت گرفت. ایشان در پاسخ به حرمت این گونه معاملات تصریح کرد. موضوع آخری که میخواییم بگیم معامله نسیه و سلف ارز. که چقدر هم اشاره کردیم، همانطور که خرید و فروش نقدی ارز مشروعه، خرید و فروش نسیه و سلف ارز هم مشروعه، چون ارز در واقع در مبادلات داخلی یک کشور به مثابه یک کالا عمل میکنه، یک قدرت خرید خارجی است. این قدرت خرید خارجی به مثابه این ارزی که داره مبادله میشه به مثابه یک کالا ظهور پیدا میکنه، بنابراین میتونه نسیه و سلف بوده بشه. انگیزه های عقلایی برای این گونه معاملات وجود داره، از نظر فقهی هم با محظور معاملات مسکوکات طلا و نقره روبرو نیست، که حالا اونجا باید برابر باشه، مثلا به مثل باشه و یدن به ید باشه. موضوع بعدی بحث، یعنی حکم بعدی که میخوام مطرح کنیم، بازار فارکس میذاریم برای جلسه بعدی. بیاری عبدالله حرمت سفت بازی رو بیاری ببینیم چه چیزی موجب میشه که سفت بازی حرام باشه.
این شما خواهد دیگه بلازه فتحی نمیتونیم حرمت شده
باشه. بله،
اون روایات نهی از بیه سلکل ورق، اون روایات خوبی هست.
بیارید با هم بحث میکنیم، بانه نداره. بله، خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.